ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب همگی شما عزیزان شنونده رادیو فردا در ایران به خیر و خوشی و سلامت باد. از هر کجای دیگر این کره خاکی زیبا هم که صدای ما رو میشنوید و هر ساعتی از شبانه روز رو که پشت سر میذارید، به شما هم وقت بخیر میگیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. رادیو فردا، رادیویی که همیشه و همه جا با شماست. ما برای بچه‌های رادیو فردا لحظه‌ای تنهاتون نمیذاریم. سپاسگزاریم که شما هم در کنار ما میمونید. شنبه 21 آبان ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 12 ماه نوامبر سال 2011 میلادی است. گفتگو و تحلیل و گزارش بسیار داریم، اما البته که با خبر، اون هم از نوع تازه ترینش آغاز میکنیم. همکارم مهتابه وحیدی راد با دستی پر از آنها اینجاست، از او بشنویم.
متشکرم الهه، با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. سخنگوی سپاه پاسداران شماره واقعی کشته شدگان امروز در انبار مهمات را 17 تن و تعداد زخمی ها را 16 تن اعلام کرده است. به گفته وی حال تعدادی از مجروحان این حادثه وخیم است. درباره این خبر بیشتر خواهید شنید در این مجله خبری از همکارانم. بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، دکتر مسعود پدرام نویسنده و فعال ملی مذهبی صبح روز شنبه بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. بر اساس این گزارش‌ها، دکتر مسعود پدرام عضو شورای فعالان ملی مذهبی ایران توسط دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازداشت شده است. دکتر پدرام دانش آموخته ارشد علوم سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ایران در جریان بازداشت فله‌ای نیروهای ملی مذهبی در اسفند ماه 79 بازداشت شده بود و بیش از 3 ماه در سلول انفرادی بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رؤسای جمهوری روسیه و چین، نگرانی عمیق خود را از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران به اطلاع آنان خواهد رساند و خواهد کوشید آنان را به افزایش فشار بر ایران متقاعد کند. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمال نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران را افزایش داده است. اتحادیه عرب در نشست اضطراری خود که برای بررسی اوضاع سوریه امروز شنبه در قاهره تشکیل شده بود، فعالیت نمایندگی سوریه در این سازمان را تا زمانی که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به خشونت علیه مردم پایان نداده است، به حال تعلیق درآورد و خواستار تحریم اقتصادی و سیاسی سوریه و مذاکره با اپوزیسیون برای انتقال قدرت شد. در بیانیه اتحادیه عرب که توسط نخست وزیر قطر قرائت شد، از کشورهای عربی خواسته شده است سفیران خود را از سوریه فراخوانند. در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شرق افغانستان، 8 غیر نظامی جان باختند. این انفجار روز شنبه در ایالت لغمان رخ داد. به گفته سخنگوی این ایالت، یک زن و یک کودک در میان کشته شدگان بودند. در انفجار یک خودرو، دامادی که عازم مراسم ازدواجش بود نیز کشته شده است. مقام‌های قزاقستان می‌گویند روز شنبه یک ستیزه‌جوی تندروی مسلمان در این کشور 7 نفر را کشته است. دفتر دادستانی کل قزاقستان اعلام داشت که این مرد 4 مأمور امنیتی و 2 غیرنظامی را در جریان تیراندازی با پلیس از پای درآورده است. ساعتی بعد که این ستیزه‌جو در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفت، با ایجاد یک انفجار خود و 1 مأمور پلیس را هم کشت. خبرگزاری مهر با انتشار عکس‌هایی از ترک‌های عمیق و طولانی در ستون‌ها و دیواره‌های تخت جمشید گزارش داده است که این بنای بی‌نظیر تاریخی در معرض ریزش و آسیب جدی قرار دارد. محمد اسدپور، مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی مرودشت، به خبرگزاری مهر گفته است ترک‌های عمیق و بسیار آشکار کنونی تخت جمشید ناشی از کنترل نکردن و عدم رسیدگی از سوی مسئولان است. و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، از ایران خواسته است در روزهای آینده به اتهامات جدید مطرح شده در گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل پاسخ دهد. هیلاری کلینتون روز جمعه در اجلاس آسیا اقیانوسیه در هانولولو گفت دولت اوباما با متحدانش در مورد اقدامات احتمالی دیگر برای فشار به ایران در زمینه مسئله هسته‌ای رایزنی می‌کند. الهه،
با سپاس از مهتاب وحیدی راد و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. از انفجار در زاغه مهمات سپاه پاسداران در نالارده کرج خواهیم شنید. رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه کنفرانس اپک در هاوایی همین امشب در دیدار با رهبران چین و روسیه تلاش خواهد کرد تا موافقت آنها را برای اعمال دور تازه از تحریم‌ها علیه ایران جلب کند. مسعود پدرام نویسنده و فعال ملی مذهبی صبح روز شنبه بازداشت و روانه زندان اوین شد. در این باره با یک روزنامه نگار گفتگو کرده ایم.
از افراد میخوان که امضاشون رو پس بگیرن و حتی شکایت بکنن از دیگران و تا اونجا که من اطلاع دارم حتی یک نفر تا حالا امضاش رو پس نگرفته.
از حواشی بازی ایران و بحرین در گفتگو با گزارشگر ورزشی رادیو فردا خواهیم شنید. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. عزیزان شنونده، همکارم وحید پوراستاد از جمله همکارانی بوده که اخبار پیرامون انفجار مهیب در زاغه مهمات سپاه پاسداران در ملارد کرج رو دنبال کرده. او همکنون در استودیوی پخش رادیو فرداست تا ما رو هم در جریان این اطلاعات و اخبار قرار بده. آقای پوراستاد، امروز ساکنان و شهروندان تهران صدای یک انفجار مهیب رو شنیدن. دقیقاً چه اتفاقی افتاده و ماجرا از چه قراری بوده؟
سلام الهی جان و سلام شنوندگان رادیو فردا. همطور که در بخش مختلف خبری همکاران من گزارش دادن، ظهر امروز حول و حوش ساعت 1 بعد از ظهر و یا به عبارت 1:30 بعد از ظهر ساکنان تهران و کرج صدای انفجار شدیدی رو میشنوند، به صورتی که در بخش مهمی از شهر بزرگ تهران از خیابان عباس‌آباد گرفته تا قیطریه این صدا رو شنیدند و حتی لرزش های اون رو احساس کردن. حتی بعضی از خبرگزاری ها اعلام کردن که شیشه های بعضی از ساختمان های خونه ها هم شکسته شده. البته برخی تصور میکردن از مردم و شهروندان تهرانی که یک زلزله خیلی مهیبی صورت گرفته در ابتدا، اما بعد که خبرها کم کم منتشر شده، یه سری خبری متناقضی ابتدا هم بود که یک مخزن گاز یا یک پمپ گاز منفجر شده، اما در ابتدای خبرها، یعنی در اولین خبرهایی که در این زمینه منتشر شد، آقای حسین گروسی نماینده شهریار و شهر قدس در مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفتش که دو تا انفجار در یک پادگان در بیدگن ملارد کرج صورت گرفته و بعد از این خبر بود که مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران آقای رمضان شریف اعلام کردند که انفجاری صورت گرفته در پادگانی در همین شهری که آقای گروسی اعلام کرده بودند و اعلام کردند در پی تلاش برای جابجایی مهمات و تجهیزات جهت انجام مأموریت‌های محوله جاری سپاه پاسداران این انفجار صورت گرفته. البته مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران نگفت که حجم این مواد و این مهمات چقدر بوده که این صدای مهیب رو در شهر کرج و در شهر وسیع مثل تهران ایجاد کرده و حتی اعلام نشده که این مهمات از چه نوعی بوده. اما نکته جالب اینجاست که آقای اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کردن که هیچ گونه خرابکاری در این حادثه صورت نگرفته.
آقای پوراستاد، تعداد کشته شدگان و مجروحان این حادثه چه تعداد بوده؟
همونطور که همکارم خانم وحیدی راد اعلام کرد در خبرها، در ابتدا آقای رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کردند که 27 نفر کشته شدند و 16 نفر مجروح، اما دقایقی قبل این خبر اصلاح شد و مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کردند که اون 27 نفر کشته شده ای که ابتدا اعلام کردن اشتباه بوده و 17 نفر کشته شدن و 16 نفر هم مجروح شدن که حال برخیشون هم خیلی وخیمه. البته این نکته هم باید یادآوری بکنم که آقای مشتبه خالدی از مرکز هدایت عملیات بحران کشور عصر امروز به خبرگزاری مهر گفته بودن که ما 23 تا مجروح داریم و اعلام کرده بودم یک فرد 25 ساله کوچکترین این مجروح هست و 52 ساله بزرگترین.
سپاسگزارم. به خاطر اینکه یه مقداری وقت کم داریم، آخرین سوال این خواهد بود که آیا اعلام کردن کشته شدگان چه کسانی هستند، معرفی شدن؟
نه، اعلام نشده که دقیقاً افراد کشته شده چه کسانی هستن. البته اعلام کردن که از اعضای کادر رسمی سپاه پاسداران هستن. فقط نام یک نفر منتشر شده و اونم آقای حسن تهرانی مقدمه که اینطور که اعلام کردن از سرداران سپاه بوده و مسئول جهاد خودکفایی سپاه پاسداران.
سپاسگزارم آقای پوراستاد. همکارم وحید پوراستاد اینجا بود تا ما را در جریان تازه ترین اطلاعات در مورد انفجار مهیب در ملارد کرج قرار بده. عزیزان، احتمالاً وحید پوراستاد با خبرهای تازه تر باز هم در کنار ما خواهد بود و ما را در جریان اطلاعات بیشتری اگر منتشر بشه قرار خواهد داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در حاشیه کنفرانس اپک در هاوایی با رهبران چین و روسیه به طور جداگانه دیدار و گفتگو می‌کند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که در این دیدارهای خصوصی رئیس جمهوری آمریکا خواهد کوشید موافقت همتایان چینی و روسی را برای اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران جلب کند. نادر صدیقی همکارم در آمریکا گزارش می‌دهد.
دیدار روز شنبه نخستین ملاقات رهبران آمریکا، روسیه و چین پس از انتشار تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و بُعد تسلیحاتی این فعالیت است. به گفته کارشناسان، این گزارش تأیید مهمی بر تردیدهای ایالات متحده درباره ماهیت و هدف برنامه اتمی دولت ایران بوده و این ادعا که قصد تهران از این فعالیت‌ها صرفاً هدف‌های صلح‌آمیز نیست. شامگاه جمعه در آستانه تشکیل کنفرانس سران کشورهای عضو بلوک اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در هونولولو، خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی خواست تا هر چه سریع‌تر به گزارش آژانس پاسخ دهد.
Regarding Iran, we discussed the recent report raising serious concerns about the weapons-related work the Iranian government has undertaken.
خانم کلینتون ضمن ابراز نگرانی مجدد در مورد تسلیحاتی بودن فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی گفت که در مورد ایران، ایالات متحده از نزدیک با شریکان و متحدان خود پیرامون گام‌های احتمالی بعدی رایزنی خواهد کرد تا فشار بر جمهوری اسلامی افزایش یابد. در آستانه گفتگوهای هاوایی، جی کارنی سخنگوی آقای اوباما هم گفت که تلاش‌های ایالات متحده با روسیه شرایطی را به وجود آورده است. آقای کارنی گفت که این تلاش‌ها همچنین با شریکان بین‌المللی آمریکا در چهار گوشه گیتی شرایطی را موجب شده که بر اساس آن دولت ایران اکنون به گرفتاری دچار آمده و این دشواری‌ها از شدیدترین مجموعه تحریم‌ها ناشی شده و اکنون آثار فشارها و انزوای جهانی روشن می‌شود. سخنگوی کاخ سفید بر ادامه این فشارها نیز تأکید کرد و گفت که با همکاری شریکان بین المللی ایالات متحده می‌کوشد برای رهبران ایران روشن کند که لازم است با جهان رو راست باشند و به تعهدات خود در زمینه برنامه اتمی عمل کنند. مقام‌های آمریکایی گفتند که گزارش آژانس احتمالاً ترغیب قدرت‌های مخالفی مانند چین و روسیه برای پشتیبانی از تحریم‌های شدیدتر را موجب نخواهد شد. ولی گفتگوهای آقای اوباما با همتایان چینی و روسیه خود در این مورد و در موارد دیگر از جمله کره شمالی، ارزش برابری واحد پول چین که به باور غربی‌ها به طور مصنوعی پایین نگاه داشته شده، مسلماً از سوی محافل آمریکایی و جهانی با دقت دنبال خواهد شد. خبرگزاری رویترز در گزارشی اظهار عقیده کرده که موضوع ایران البته نسبت به مسائل موجود با چین برای آمریکا از اهمیت کمتری برخوردار است. با این حال مقام‌های دولت اوباما نسبت به رفتارهای حکومت ایران و از جمله شرارت‌هایی که در عراق می‌کند نگرانی ویژه‌ای دارند. رئیس جمهور آمریکا تا روز سه‌شنبه در هوایی اقامت خواهد داشت و سپس برای یک سفر آسیایی و اقیانوسیه راهی استرالیا و سپس اندونزی خواهد شد. ایالات متحده امیدوار است که یک بازار آزاد گسترده با شرکت کشورهایی که در جغرافیای پهناور آسیا و اقیانوسیه قرار دارند فراهم آورد. ولی به گفته محافل مطبوعاتی برای رسیدن به چنین هدفی راهی نه چندان هموار در پیش است.
از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. مصطفی آزمایش، مدیر مسئول روابط بین الملل انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران، در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر وضعیت حقوق بشر در ایران، به تشریح فشارهای تازه به دگراندیشان عقیدتی و تنوع‌های قومی و دینی پرداخته و از آقای احمد شهید خواسته است موارد مندرج در نامه را در گزارش بعدی خود مورد توجه قرار دهد. شرح بیشتر در این باره از همکار ما شهرام میریان.
پس از چند ملاقات و دیدار با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضع حقوق بشر در ایران، مصطفی آزمایش، سخنگوی درویشان سلسله گنابادی در خارج و همچنین مدیر مسئول روابط بین الملل انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران، در نامه سرگشاده‌ای که به این مقام سازمان ملل فرستاده، از گسترش فشارها بر پیروان اقلیت‌های مذهبی در ایران یاد کرده و نوشته است هر بار که فشارهای ناقض حقوق بشر به شهروندان ایرانی افزایش می‌یابد، فشار بر دگراندیشان عقیدتی و تنوع‌های قومی و دینی هم به گونه‌ای فزاینده تشدید می‌شود. آقای آزمایش در این نامه علاوه بر سرکوب و اذیت و آزار پیروان اکثر اقلیت‌های مذهبی در ایران، به تبلیغ علیه آنها از طریق انتشار مقاله و کتاب هم پرداخته. آقای مصطفی آزمایش در گفتگو با رادیو فردا از این فشارها بیشتر گفته است.
صرف نظر از فشارهایی که به طور معمول نسبت به هموطنان بهایی ما، هموطنان نوکیش مسیحی و سایر پیروان خورده آیین ها می اومده، الان شاهدیم که فشار بسیار زیاد و فزاینده‌ای روی هموطنان پیرو مذهب تسنن و پیروان تصوف در سراسر ایران وارد میشه، متاسفانه به طوری که آقای مولوی عبدالحمید، پیشوای اهل تسنن ایران، به مناسبت عید قربان صراحتاً گله کرده و گفته با ما به عنوان بیگانه و اجنبی رفتار میشه، در حالی که ما خودمون رو ایرانی به شمار میاریم. همین وضعیت در مورد پیروان تصوف هم در ایران به چشم میخوره. با کمال تأسف علاوه بر اینی که دراویش و صوفیان رو از محلی که کار میکنن اخراج میکنن، حتی به خانه هاشون حمله میکنن و مدارک شخصیشون رو با وضع اهانت آمیزی از خونه شون در میارن و میبرن، بعد که اینها میرن اونا رو پس بگیرن میگن که شما باید اول از درویشی توبه کنید بعد ما اینا رو به شما میدیم، الان شاهدیم که در ادامه سرکوب‌هایی که نسبت به درویشان در شهرستان کوار جاری بود، اخیراً چند نفر دیگه از دراویش رو هم با حمله و یورش به منزلشون دستگیر کردن و نقطه نامعلومی منتقلشون کردن.
آقای مصطفی آزمایش در نامه سرگشاده خود خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به کارهای تبلیغاتی نهادهای حکومتی از قبیل انتشار کتاب و مقاله علیه پیروان اقلیت‌های مذهبی در ایران هم اشاره کرده. یکی از این نهادهای حکومتی انجمن پژوهش حکمت و فلسفه در تهران است که به گفته آقای آزمایش این انجمن استادان صاحب نام را اخراج کرده و بر جای آنها روحانیون دولتی نشانده.
در این مرکز مبلغین طلب بسیجی تربیت میشن که به نقاط مختلف برن در سراسر شهرهای ایران، در تهران هم در متروها، در خیابانها، در محل تردد عابر پیاده کتابها و جزوه های علیه تصوف و تسنن پخش میکنن و وقتی مردم بی اعتنایی میکنن، وقت اینا شروع به اهانت کردن و توهین کردن و ایجاد درگیری میکنن که نتیجهش اون اتفاقی که در شهرستان کوار افتاد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
مسعود پدرام، نویسنده و فعال ملی مذهبی، صبح روز شنبه امروز بازداشت و روانه زندان اوین شد. سال 79 در جریان بازداشت های گروهی فعالان ملی مذهبی، آقای پدرام هم بازداشت و در دادگاه بدوی به 4 سال زندان محکوم شده بود. بر پایه گزارش ها، بازداشت مجدد آقای پدرام در حالی انجام شده که پرونده او و 15 متهم دیگر این پرونده همچنان در دادگاه تجدید نظر مفتوح است. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با رضا علیجانی، روزنامه نگار و عضو شورای فعالان ملی مذهبی و ساکن پاریس، ابتدا از او درباره نحوه بازداشت مسعود پدرام پرسیده است. بشنویم از رضا علیجانی.
امروز آقای پدرام رو در محیط کارش بازداشت کردن. ظاهرا گفتن که از دایره اجرای احکام اومدیم، ولی خب روال حقوقی اینطوری نیست و بایستی حکم به وکیل یا خود متهم ابلاغ بشه و زمانی داده بشه که خودش مراجعه بکنه. متاسفانه اینطور نبوده. به علاوه اینکه اساسا طبق قوانین ایران حکم مشمول مرور زمان شده. به هر حال یک مسئله امنیتی است که در پوشش قضایی در ورق قضایی پیش نمیشه.
آقای علیجانی، فکر میکنید که این مربوط هست به پرونده‌ای که سال 79 برای آقای پدرام باز شد و سال 81 حکم دادن به 4 سال زندان برای ایشون؟
ظاهر حقوقیش همینه. البته این که این حکم دادگاه تجدید نظر رفته نرفته، حکم چقدر تغییر کرده، هیچی معلوم نیست، چون باید به وکیل یا خود متهم ابلاغ بشه. در این حال من فکر نمی کنم مستقیم به اون مسئله ربط داشته باشه، چون پرونده 15 زندانی داشت که اکثرشون الان بیرون هستند. این در روند فشاری است که مدت هاست به دوستان ما میاد و میخوان که اونها هیچ فعالیتی نکنن از داخل کشور. خب هیچ بیانیه‌ای صادر نشه و هیچ اعتراض سیاسی دست جمعی وجود نداشته باشه.
آقای علیجانی، چندی پیش 143 تن از فعالان سیاسی نامه‌ای نوشتند درباره انتخابات پیش رو، انتخابات مجلس شورای اسلامی، و در اون نامه گفته بودند که شرایط الان فراهم نیست برای برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه. فکر میکنید بازداشت‌های اخیر فعالان ملی مذهبی یا اعضای جبهه ملی ارتباطی میتونه داشته باشه با امضای این نامه؟
بله، اخیرا دوستان ما یک بیانیه 143 امضایی رو دادن که درش به نوعی نظریه عدم مشارکت در انتخابات مطرح شده بود و به همین دلیل من فکر میکنم فشارها تشدید شده. مدت ها بود تهدید میکردن که به هیچ وجه بایستی ارتباطی بین افراد نباشه. برخورد امنیتی حاکمیت نظام امنیتی در ایران الان به دنبال این هست که فضای سیاسی ایران اتمیزه بشه و براشون بسیار دشوار بود تحملش که 143 نفر از تیپ‌های مختلف فکری بیانیه‌ای رو به صورت دست جمعی امضا بکنن. بعد از اون ما دیدیم آقای مهندس توسلی رو از نهضت آزادی گرفتن، یا آقای دکتر رشیدی رو بعد از اینکه یک بیانیه تحلیلی دوستان جبهه ملی دادن دستگیر کردن. همینطور احضارهای متعددی در تهران و شهرستان‌ها صورت میگیره و از افراد میخوان که امضاشون رو پس بگیرن و حتی شکایت بکنن از دیگران، و تا اونجا که من اطلاع دارم حتی یک نفر تا حالا امضاش رو پس نگرفته. ضمن اینکه تهدید و فشار روی دوستانی که این بیانیه رو امضا کردن بسیار بسیار زیاد هست.
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس، در مورد بازداشت دوباره مسعود پدرام، نویسنده و فعال ملی مذهبی.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بله، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید و از مجله شبانگاهی رادیو فردا. عزیزان، بازی دیشب ایران و بحرین حواشی‌های بسیاری داشت که امروز 1-1 در کانون توجه خبرگزاری‌های مختلف قرار گرفتند. همکارم فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، هم اکنون روی خط تلفن ماست، روی خط تلفن استودیوست تا به پرسش‌های ما درباره بازی دیشب ایران و بحرین پاسخ بده. سلام آقای غریب، صدای من رو دارید؟
بله، سلام به شما و همه شنوندگان محترم، صدای شما رو دارم.
آقای غریب، از بازی و حواشی اون برامون بگید.
بله، بازی ایران و بحرین خانم روانشاد اصولا توی این 7 8 10 سال گذشته همیشه همراه با حاشیه بوده. بعد از اینکه بحرینی‌ها در مقدماتی جام جهانی 2002 ایران رو با یک گل شکست دادن در ورزشگاه منامه و با پرچم عربستان، یعنی این شکست ایران توسط بحرین باعث شد که عربستان به جام جهانی بره، بعد از اون بازیکنای بحرینی با پرچم عربستان رقصیدند و به هر حال یک سری مسائل حاشیه‌ای به وجود اومد. بعد از اون بازی‌های فوتبال ایران و بحرین همیشه دوچار حاشیه بوده. این بازی دیشب هم همین جور از این قاعده مستثنا نبود. یک روز قبلش مقامات بحرینی اینجوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادند 6 تا از خبرنگاران عکاسان ایرانی رو از فرودگاه منامه به فرودگاه تهران بازگردوندن و بعدش هم باعث مشکلاتی شدند، چند ساعت بازیکن‌ها رو معطل کردند. خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که یک مقداری مشکلاتی هم برای تماشاگران ایرانی حاضر در ورزشگاه دیشب به وجود اومده بودند. اینا همه باعث شده بود که این مسائل حاشیه‌ای زیاد و زیادتر بشه که عصر امروز خبرگزاری ایسنا گزارش داد که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کاردار بحرین در تهران رو به وزارت امور خارجه احضار کرده. به گزارش همین خبرگزاری از این رفتار ناشایست انتقاد کرده، از همکاری نکردن نیروهای انتظامی و امنیتی بحرین در کنترل و مهار شرایط، از کاردار بحرین خواسته که مراتب ناخرسندی و تأسف مسئولان ایرانی رو به مقامات مربوطه کشورش منتقل کنه. به هر حال خانم روانشاد، این یک بازی مهم بود از نظر مسائل حاشیه‌ای برای ایران، ولی تا اینجا من میدونم که ایرانی‌ها از این نتیجه، هوادارهای فوتبال از این نتیجه ناراضی نبودن با توجه به شرایطی که در مسابقه پیش اومده بود.
آقای که غریب، از این حاشیه‌های سیاسی این مسابقه اگر بگذریم، ایران حالا با این نتیجه وضعیتش برای صعود چگونه خواهد بود؟
ایران به اون نتیجه مساوی، من توضیح کوتاهی هم راجع به خود بازی بدم خانم روانشاد، ایران با توجه به این مسائلی که عرض کردم خدمت شما و با اون توجه به برد 6 گله بازی رفت که یه ماه پیش در تهران رقم خورده بود، بازیکنای ایران مغرور بودن، نتونستن مخصوصا در نیمه اول نتونستن دستورات تاکتیکی کارلوس کیروش رو به درستی اجرا کنن، اما در نیمه دوم مخصوصا تعویضایی که آقای کیروش انجام داد تیم ایران به بازی برگشت و تونست با توجه به این مسائلی که در زمین هم اتفاق افتاد، یه تماشاگر بحرینی حتی وسط بازی اومد با پرچم بحرین توی بازی و داور بازی رو قطع کرد و ایران تونست یه بازی یک هیچ باخته رو در دقیقه 90 به تساوی 1-1 عوض کنه. با این تساوی ایران از 4 بازی 8 امتیاز داره و توازن گل به اضافه 9 در صدر جدول قرار گرفت. دیشب قطر هم تونست با 4 گل اندونزی رو شکست بده، هم امتیاز با ایران، یعنی 8 امتیازی شد، ولی به دلیل تفاضل گل کمتر در خونه شماره 2 قرار گرفت. بحرین با 4 امتیاز در جای سوم جدول، اندونزی هم بدون امتیاز. ایران به سوی جاکارتا میره طبق قراری امشب یا فردا که روز سه‌شنبه پنجمین بازیش رو در گروه پنجم مقدماتی آسیایی روز سه‌شنبه 24 آبان در جاکارتا با اندونزی انجام بده.
آقای غریب، یک گریز سری، بسیار سری بزنیم و بریم یک سر به پاریس. ظاهراً در مسابقات قهرمانی جهان در رشته وزنه‌برداری سعید محمدپور یک برنز گرفته همین ساعتی پیش.
بله، دقیقاً یک ساعت پیش خانم روانشاد در ادامه پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان، آقای محمدپور همونجور که شما گفتین ملی پوش وزنه‌برداری در دسته 94 کیلو در یک ضرب 181 کیلو رو بالای سر برد و چهارم شد، اما در دو ضرب 221 کیلو رو مهار کرد، سوم شد، برنز گرفت. در مجموع دو حرکت هم با 402 کیلو در سکوی سوم ایستاد و برنز گرفت. دیشب هم کیانوش رستمی شاهکار کرد در دسته 85 کیلوگرم که تونست دو تا طلا بگیره در دو ضرب و مجموع و کاروان ایران تا الان خوش درخشیده در مسابقات جهانی وزنه‌برداری در پاریس.
سپاسگزارم آقای غریب، متاسفانه به ثانیه های پایانی این مجله رسیدیم. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید و این اطلاعات رو در اختیارمون گذاشتید. خدا نگهدارتون. و شنوندگان گرامی رادیو فردا، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از شما هم که ما رو تنها نگذاشتید و همراه ما بودید. عزیزان، ما شب و روز در کنار شما هستیم، همیشه برای شما اینجا هستیم. پویا، پایدار و پاینده باشید. و باز هم یادآوری میکنم که نیم ساعت دیگه با تازه‌ترین خبرها و نیمه شب با مجله